ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 20 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله امروز یک ساعت همراهی خواهم کرد و امیدوارم که روز خوب و بی‌دغدغه‌ای رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. اجازه بدید که با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشیم که امروز دبیر خبر رادیو فردا بوده. بشنویم خبرها رو از او.
با سلام. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه میان وزیران خارجه گروه 5+1 و ایران در وین روز شنبه نیز ادامه یافت. جان کری روز شنبه پس از این دیدارها در صفحه توییتر خود نوشت: هنوز مسائل دشواری وجود دارد که باید حل شود. همزمان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران آمریکا را به سنگ اندازی در مسیر مذاکرات هسته‌ای و زیاده‌خواهی متهم کرد. او گفت که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده اما آمریکا نمیگذارد کار تمام شود. محسن رضایی روز شنبه به خبرنگاران همچنین گفت طرح حمله نظامی به ایران و تشدید تحریم ها به بنبست رسیده، بنابراین آمریکا راهی جز مذاکره با ایران ندارد. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ایران روز شنبه از انهدام گروهی که آن را تروریستی خواند در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داد. وی روز شنبه در جمع خبرنگاران در زاهدان گفت نیروهای مرزبانی در جریان یک درگیری 2 ساعته با این گروه تروریستی تعدادی را کشته و 3 تن دیگر را نیز دستگیر کردند. به گفته فرمانده مرزبانی ایران دستگیر شدگان اعتراف کردند که قصد داشتند در شهرهای زاهدان، کرمان و بم عملیات تروریستی انجام دهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا از این افراد مقادیر زیادی سلاح نیز به دست آمده و در جریان این درگیری یک مرزبان ایرانی نیز کشته شده است. شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید 1/3 کارتون خوابها در ایران زن هستند. معاون رئیس جمهوری ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تعداد زنان کارتون خواب در ایران را 5000 تن برآورد کرد. شهیندخت ملاوردی 13 دستگاه از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری را در این باره مسئول دانست و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به این موضوع شد. به گفته گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیاست، در جریان حملات هوایی نیروهای دولتی به شهر الباب در روز شنبه دست کم 28 تن در سوریه کشته شدند که 19 تن از این افراد غیر نظامی بودند. بر اساس این گزارش حمله هوایی روز شنبه به شهر الباب 10 زخمی نیز بر جای گذاشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که در این حمله هلیکوپترهای ارتش سوریه بشکه‌های پر شده از مواد منفجره را بر روی این شهر ریختند. همزمان استفان د میتسوتورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه قرار است تا اواخر ماه جاری میلادی پیشنهادهای جدید برای برقراری صلح در سوریه به شورای امنیت ارائه کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی سازمان ملل میگوید پیشنهادهای تازه تلاشی برای حمایت از طرفهای سوری به سوی یافتن راه حلی سیاسی برای پایان جنگ در سوریه است. سازمان ملل متحد 2 روز پیش اعلام کرد که شمار آوارگان سوری از 4 میلیون تن گذشته است. و علیرضا مرادی بیستونی سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان کرمانشاه روز شنبه از خشک شدن یک شبه دریاچه طاق بوستان خبر داد. وی این اتفاق را بی سابقه خواند و روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت این دریاچه تا روز چهارشنبه پر از آب بود اما به یک باره در روز پنجشنبه خشک شد. علیرضا مرادی بیستونی علت احتمالی خشک شدن دریاچه طاق بوستان را حفر چاه‌های عمیق در اطراف آن دانست. همزمان روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه اعلام کرده که خشک شدن این دریاچه ارتباطی با حفر چاه در اطراف آن ندارد.
سپاسگزارم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. پس از دیدارهای صبح امروز در وین، وزیر امور خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود از وجود مسائل دشواری خبر داده که باید حل شوند. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. در گزارشی دیگر با مواضع مقامات ایرانی درباره روند مذاکرات و دیدگاه تحلیلگران آشنا خواهیم شد. معاون رئیس جمهوری ایران میگوید 5000 نفر از کارتون خوابها در ایران زن هستند. دیدگاه یک استاد جامعه شناسی را جویا شده ایم.
این واقعیت که در ایران یک سوم کارتون خوابها زنان شدند نشان دهنده این هستش که زنان شدن فرد بیش از گذشته در حال افزایش هست.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بعد از دیدارهای صبح روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت هنوز مسائل دشواری وجود دارند که باید حل شوند. اجازه بدید که یک سره به سراغ هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین بریم. هانا، اگر صدای من را دارید به شما سلام می‌کنیم و مروری داشته باشیم بر آنچه که از صبح امروز گذشته.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، در دقایقی که پشت سر گذاشتیم، فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا هم به جمع سایر وزرای خارجه مذاکره کننده با ایران پیوست. تنها دو وزیر خارجه روسیه و چین ماندند که گفته میشه آقای لاوروف ساعت پایانی امشب یا فردا صبح به شهر وین باز خواهد گشت. فیلیپ هامند هم در ساعت‌ها و شاید 48 ساعت گذشته صحبت‌هایی که من می‌کردم گفته می‌شد که مواضعی تند و تیزتر از پیش در این مذاکرات داشته و حال او به جمع مذاکره کنندگان پیوسته تا ببینند که آیا واقعاً می‌توانند در نهایت یک تصمیم بگیرند که آیا یک دستیابی به توافق جامع ممکن هست یا خیر. این مذاکرات از صبح امروز به همان فشردگی روزها و هفته های گذشته ادامه داشته. صبح امروز آقای ظریف دیداری هم با همتای آمریکایی خود داشته، آقای کری دیداری با همتای آلمانی خود و همچنین با سایر وزرای خارجه‌ای که در شهر وین هستند داشته و این مذاکرات پی گرفته میشه در این ساعت‌های بسیار حساس.
حالا درباره پیشرفت در این مذاکرات چه ها گفته شده؟ آیا از روز پنجشنبه که صحبت از اختلافات بالا گرفته تغییری در وضعیت و فضا مشاهده میشه؟
فضا مطمئنن با اونچه که ما روز پنجشنبه دیدیم تفاوت داره. روز گذشته حداقل به نظر میاد که مذاکره کنندگان چه در داخل اتاق مذاکره و چه در اظهاراتی که به صورت عمومی مطرح کردند سعی کردند که اون فضا رو تلطیف کنند و کار رو پیش ببرند، به خاطر اینکه میدونند که چقدر حساس هست این مذاکرات برای همه اونها. روز گذشته و امروز صحبت از سازنده بودن دیدارها بار دیگر ما شنیدیم که مطرح میشه. همچنین صحبت از این شد که روز گذشته وزیر خارجه آمریکا از حل برخی موضوعاتی که باقی مانده بود خبر داد. البته که آقای کری پس از دیدار بیش از یک ساعتی که با همتای ایرانی خودش امروز داشت در صفحه توییترش همونطور که گفتین نوشت که هنوز کار باقی هست. به هر حال هر دو طرف، ایران و گروه پنج به علاوه یک، بارها تاکید کردند که خیلی نزدیکتر از اون چه که در هفته ها و ماه های پیش بوده به مذاکرات به دستیابی به توافق نزدیک هستند. اما اون تصمیم های نهایی هم باید در نظر گرفت که اون تصمیم های نهایی است که در نهایت سرنوشت این مذاکراتی که بسیار طولانی شده رو مشخص میکنه. ما روز گذشته مثلا گزارشی داشتیم از خبرگزاری اسوسییتد پرس که میگفت آقای کری رکورد یک مقام آمریکایی عالی رتبه رو در بودن بیرون از کشور و حضور در یک روند دیپلماتیک با این اهمیت شکسته. ما میدونیم که وزیر خارجه ایران روزهاست که اینجا در شهر وین هست تا برای دستیابی به توافق جامع تلاش کنه و اینها تنها کسانی نیستند که اینجا هستند. ده ها و شاید صدها نفر از 7 کشور درگیر این مذاکرات هستند. تلاش دارن میکنن و به نظر میاد که اون فضایی که روز پنج شنبه شاهدش بودیم بهتر شده وضعیت، اما هنوز نمیشه با قطعیت گفت که اونچه که نتیجه این مذاکرات خواهد بود یک توافق جامع خواهد بود.
حالا طرفین همچنان تا دوشنبه فرصت دارن برای ساعت‌ها و احتمالاً تمام دو روزی که پیش رو هست. چه پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی شده؟
ما باید منتظر باشیم که به صورت رسمی سفر وزرای خارجه روسیه و چین هم تایید بشه. در این حال میدونیم که به هر حال جامعه بین المللی با مسائل مختلف دیگری روبروست، از جمله فردا عصر اتحادیه اروپا وزرای خارجش قرار هست که دیداری داشته باشند برای رسیدگی به بحرانی که در یونان در جریانه. در نتیجه کار رو نمیتونن قاعدتا تا ابد ادامه بدن همونطور که گفتند و باید در نهایت در یک مقطعی این مذاکرات بسته بشه، حال با یک توافق یا شکست مذاکرات. اما اون چه که ما میبینیم و میشنویم این هست که احتمال دستیابی به توافق بسیار بیشتر از شکست مذاکرات است. اما در یک مذاکرات دیپلماتیک در این سطح و با این پیچیدگی های مختلف و احتمال اینکه این مذاکرات حتی به سمت شکست هم بره وجود داره. اما احتمال بیشتر رو طرفین به این میدن که خیلی نزدیک هستند به توافق جامع و باید اون تلاش نهایی رو برای اون انجام بدن.
سپاسگزارم. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در حالی صورت گرفت که همه طرف‌ها اکنون بر مواضع خود در این روزهای سرنوشت ساز پافشاری می‌کنند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه با تاکید بر اینکه در روزهای نهایی مذاکرات پایین و بالا شدن هر کلمه می‌تواند تغییری اساسی را به دنبال داشته باشد، افزود که به همین دلیل هر دو طرف با دقت مذاکره می‌کنند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
هرچند مهلت دستیابی به توافق در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا روز دوشنبه 22 تیر ماه تمدید شده است، ولی هنوز مشخص نیست این مهلت آیا سرانجام به توافق منتهی خواهد شد یا باز همچون دفعات پیشین باید ضرب العجل دیگری تعیین شود. واکنش و مواضع ایرانیان در مورد تمدید وقت اضافه مذاکرات تا روز دوشنبه در بیشتر موارد همراه با متهم کردن کشورهای غربی به تغییر موضع بوده است. روز شنبه حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران تاکید کرد آمریکایی‌ها می‌خواهند دست پیش را بگیرند تا اگر توافق حاصل نشد این طور وانمود کنند که جمهوری اسلامی ایران عامل نرسیدن به توافق بوده است. این گفته نقوی حسینی را می‌توان در راستای سخنان روز جمعه علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارزیابی کرد که در اشاره مبهم به احتمال کنار رفتن کشورهای 5 به علاوه 1 از مذاکرات با جنگ روانی خواندن آن گفته بود اگر می‌خواهند بروند خودشان می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از مذاکره پا پس ننهاده، همواره آماده مذاکره و تمدید و ادامه آن است. وی همچنین تاکید کرد هرچه در وین به نتیجه برسد حتما این نتیجه باید در جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. ولایتی در توضیح این جمله گفت هرچه آنجا انجام می شود کار مقدماتی است و باید به ایران آورده شود و در شورای عالی امنیت ملی مطرح و از دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی بهره گرفته شود. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن برلین، در تشریح این گفته علی اکبر ولایتی به رادیو فردا می گوید
اینکه حتما باید این مسئله برگرده به شورای امنیت ملی میتونه برگرده، ولی مسئله مذاکره کننده در این مورد دولت هست. اما در مورد اصل مسئله، خب ما در هفته‌های گذشتم چندین بار با این مسئله روبرو شده بودیم که گفته میشد احتمال قوی این است که این توافقنامه در 3 مرحله وارد روند عملی شدن بشه. مرحله اول جمع‌بندی توافقنامه است، مرحله دوم مسئله نگارش یا اعلان توافقنامه است و مرحله سوم که اجرایی است. این به اون معناست که فعلا هر دو طرف عجله‌ای در این مورد که توافقنامه به عنوان معاهده بین‌المللی امضا بشه ندارن، بلکه میتونن همونطور که توافقنامه لوزان بود اون رو به عنوان متنی که اصولش کلیاتش مورد قبول قرار گرفته اعلان بیرونی بکنن. مسئله‌ای که آقای ولایتی بهش اشاره کردن احتمالاً در همین رابطه هست. من برای این صحبتیشون یک معنای ویژه‌ای قائل نیستم و فکر نمی‌کنم که این در این رابطه باشه که حکومت نخواد یا طرفداران آیت الله خامنه‌ای یا کسانی مثل آقای ولایتی و لاریجانی بخوان که الان جلوی امضای تفاهم‌نامه رو بگیرن.
به گفته ی رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی میتواند توافق انجام شود که خطوط قرمز رعایت شده باشد. اشاره ی آقای ولایتی به خطوط قرمز سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که پیش از این گفته بود:
نکته بعدی که به مسئولین محترم تذکر دادیم به شما هم عرض میکنیم این است که به هیچ وجه اجازه داده نشود که به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور اینها نفوذ کنند.
از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته است آمریکا در مذاکرات تغییر موضع داده و آن را بر اساس فشارهای اسرائیل توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، بروجردی افسود هر گونه عدم توافقی به طور قطع به پای آمریکا نوشته خواهد شد و این کشور باید هر گونه مسئولیت تبعات آن را در عرصه بین المللی بپذیرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در مورد نقش احتمالی اسرائیل در سیاست‌های مذاکرات هسته‌ای آمریکا معتقد است:
به نظر من نمیرسه که اسرائیل در این مقطع قادر باشه به تصمیمات آمریکا و مذاکرات اتمی اثر قاطعی بگذاره، به این علت که آمریکا مستقلا نسبت به مذاکرات عمل میکنه، ضمن اینکه میخواد شرکای استراتژیک خودش رو مطلع نگه داره، ولی فارغ از اینکه اونها چه فکر میکنن در مسیر مذاکرات قرار، اگر قرار باشه نیروی بر مذاکرات تاثیر بگذاره این قوه قانونگذاری آمریکاست. اسرائیلی ها از ابتدا نسبت به این مذاکرات خوشبین نبودن، همیشه نسبت به اون انتقاد کردن، ولی این خلاف استقلال رأی یک دولت بزرگ مثل آمریکاست که دولتی مثل اسرائیل در جزئیات مذاکرات قرار بگیره و بیشتر از اون در روند مذاکرات هم تأثیر بگذاره. به نظر من اظهارات آقای بروجردی رو در این مقطع بایستی به نوعی اقدام تبلیغاتی و تلاش مجلس برای داخل شدن در فاز انتشاراتی این مذاکرات تلقی کرد.
با این حال در کنار این گونه موضع‌گیری‌ها، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت فراز و فرود در فرایند مذاکرات طبیعی است و دو طرف در تلاش هستند در زمان باقی مانده امتیازهای خود را از مذاکرات بگیرند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، سیاستمداران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
ما ملت ایران موندیم تو این کار، از این ور مرگ بر آمریکا، از اون ور مذاکره و دوستی با آمریکا. آیا این فرآیندها از ناتوانی در مقابل آمریکا؟ زمان پهلوی ملت ایران هرگز در مقابل هیچ ابوالقدرتی فریاد ناتوانی سر نداد. در خاورمیانه کسی بود؟ آمریکا، انگلستان، اسرائیل این بلا رو به سر ما آوردند.
ما امیدوارم که این توافق بین ایران و 5+1 صورت بگیره، چون واقعا ایران در فشار قرار گرفته، مردم ایران واقعا در وضعیت بدی قرار گرفتن و در کل ایران به مانند هیچ مشکلی انفجاری شده. با امضا شدن این توافق تازه مردم به جایی میرسن که مطالباتی دارن که باید این دولت بهش بده. باید تکلیف زندانیای سیاسی باید روشن بشه. باید تکلیف این تمام این اختلاس ها باید روشن بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شاهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، میگوید یک سوم کارتون خواب‌ها در ایران زن هستند. او روز شنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت تعداد زنان کارتون خواب 5000 نفر برآورد می شود. شاهین دخت مولاوردی 13 دستگاه از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری را در این باره مسئول دانسته و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به این موضوع شده است. رادیو فردا نیز در این باره دیدگاه مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد را جویا شده است.
به دلیل مشکلات اعتیاد، الکل، بیمسکنی، پدیده‌هایی که در جامعه مردانه تو هم بیشتر اثر از مشکلات از این دست، احتمال این که مردان معمولاً بیشتر کارتون خواب بشن در همه جای دنیا بیشتر از زنان هست. اما این واقعیت که در ایران یک سوم کارتون خواب زنان شدن نشان دهنده این هستش که زنانه شدن فرق بیش از گذشته در حال افزایش هست و هرچی طبیعتاً زنان قوی‌تر بشن بیشتر ممکنه با خطر بیمسکنی روبرو بشن یا با اعتیاد الکلیس و آن هم ناگزیر به کارتون خوابی روی بیارن.
آقای درویشپور، چه خطراتی زنان کارتون خواب را تهدید میکنه و جامعه به چه دلیل میباید به این مسئله توجه کنه؟
خب با توجه به اینکه ما یه جامعه پدرسالار زندگی میکنیم و معمولا مسئولیت کودکان اساسا به عهده مادران هست، طبیعتا کارتون خوابی زنان بلافاصله تاثیر روی کودکان اونها هم خواهد گذاشت و ای بسا به معنای این هست که در بسیاری از موارد میتونه با کارتون خوابی کودکان هم همراه بشه. از اون گذشته خود زنان کارتون خواب بیشتر میتونن در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرن، از بهره برداری جنسی، تجاوز جنسی، تن فروشی گرفته تا به نوعی کشیده شدن بیشتر به اعتیاد و الکلیسم. با توجه به اینکه موقعیت زنان آسیب پذیرتره، شانسشون برای خروج از این وضعیت کارتون خوابی به مراتب سخت‌تر از مردان هست. تمام تحقیقات نشون میده که اصولا زنانی که با این جور روبه‌کاری‌های اجتماعی روبرو میشن نظیر اعتیاد، مواد مخدر و غیره، غلبه بر این مسئله در میان اونها دشوارتره با توجه به نوع نگاه جامعه به آنها و با توجه به آسیب پذیری اونها و با توجه به اینکه اصلا معمولا مردان مثلا معتاد و الکلی هستن که زنان خودشون هم به این راه میکشن. خصوص خشونت و تجاوز علیه زنان به طور کلی بیشتر توسط مردان ایجاد میشه و هرچی زنان ضعیف‌تر باشن خب خشونت بیشتر میشه، به ویژه در مورد زنان کارتون خواب.
آقای درویشپور، شاهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، 13 دستگاه رو مسئول رسیدگی به مسئله زنان کارتون خواب اعلام میکنه، از اون جمله شهرداری و بهزیستی. از دیدگاه شما کدام دستگاه میتونه در پیشگیری از کارتون خواب شدن زنان به ویژه دخیل باشه؟
متاسفانه در این زمینه در حالی که همکاری بسیاری از نهادها از اورژانس‌های زنانه گرفته پلیس، سازمان بهداشت و مسکن و آموزش و کمک‌های اجتماعی، همه اینها باید در یک همکاری سازمان یافته با یکدیگر این امکان رو پیدا کنن که بتونن مسئله بی خانمانی مثل کارتون خواب رو حل بکنن. اما تو جامعه‌ای که به هر حال هر کدوم از این نهادها ساز خودشونو می‌زنن، من خیلی خوشبین نیستم که با این مسئله برخورد درخور و قاطع صورت بگیره و برعکس نگران هستم که این آمار سال دیگر باز هم از این چیزی که هست بهتر بشه.
آقای درویشپور، اگر بخواید مقایسه انجام بدید، ایران با این تعداد زن کارتون خواب در مقایسه با کشورهای غربی در چه جایگاهی قرار داره؟
کلان که ما آمارهای دقیقی در مورد این همه این کشورها نداریم، ولی تعداد اینها به بسیار بسیار در کشورهای اروپایی محدوده، در آمریکا شاید خیلی فراگیر بوده. در ایران ما در گذشته هم به حال پدیده کارتون خوابی رو داشتیم، ولی گزارش این ابعاد که به 15000 رقم به حال رسمی که اعلام شده و این هم معمولا هولوش شهرهای بزرگ و بیش پایتخت روبرو هستیم، نگرانی تولید میکنه که در اروپا ما فقط شاید گروه آن که موسوم به مهاجرین اروپا اروپایی یا دقیق‌تر بگم رومرها که به زبان فارسی کلی‌ها گفته میشه و واژه بسیار مناسبی هم نیست. به حال این گروه با توجه به اینکه رفت آمد تو اروپا آزاد شده، به بسیاری از کشورهای ثروتمند اروپایی اومدن و به رومانی و اینجاها مهاجرت کردن و کارتون خوابی و یا تو خیابان خوابیدن رو رواج دادن و امروز به یک مسئله جامعه اروپا هم بدل شده. ولی تاکید میکنم اینها شهروندان بومی کشورهای گوناگون اروپایی نیستن و عمدتاً گروه رومرهایی هستن که از رومانی مهاجرت کردن. اگر این مورد استثنا رو کنار بگذاریم، مسئله کارتون خوابی در جامعه به خصوص کشورهای پیشرفته‌تر اروپایی که سعی می‌کنن مسکن برای همین افراد رو تهیه بکنن، پدیده‌ای است بسیار نادر و اصلاً قابل مقایسه نیست.
با دیدگاه های مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، آشنا می شدید درباره به ویژه کارتون خواب های زن و برآورد حضور 5000 نفر از اونها در ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
طرح تازه الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، برای خروج از بحران اقتصادی و باقی ماندن این کشور در حوزه مالی یورو جمعه شب به تصویب مجلس یونان رسید. این طرح روز شنبه در نشست وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو مطرح شد و فردا یک شنبه سران اتحادیه اروپا در نشست خود درباره این طرح به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تا روز یکشنبه باید انتظار کشید تا سرنوشت بحران اقتصادی یونان روشن شود. روز شنبه وزیر دارایی آلمان با بیان این مطلب گفت طرح تازه حل بحران یونان که از سوی الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان ارائه شده، به رغم آنکه به تصویب مجلس یونان هم رسیده و با نظر مثبت وام دهندگان اصلی به یونان، اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا نیز روبرو شده، تا روز یکشنبه که نشست سران اتحادیه اروپا برگزار می شود باید منتظر ماند. اگر طرح تازه الکسیس سیپراس با موافقت سران روبرو شود، آن وقت میتوان امیدوار بود که گفتگوهای آینده یونان با اعتبار دهندگان ثمر بخش باشد تا این کشور بتواند در حوزه یورو باقی بماند، به شرطی که اصلاحاتی را که تعهد کرده است به مرحله عمل برساند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو بعد از ظهر شنبه، طرح تازه دولت یونان به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. تا امکان پرداخت 50 میلیارد یورو از سوی مکانیزم ثبات اقتصادی اروپا به یونان امکان پذیر شود. با این حال به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل، وزیر دارایی هلند روز شنبه به خبرنگاران گفت با اینکه طرح تازه دولت یونان گامی به جلو محسوب می شود، اما برخی از اصلاحات پیشنهاد شده ضعیف‌تر از آن است که وام دهندگان به یونان انتظار عملی شدن آن را دارند. وزیر دارایی هلند گفت تعداد زیادی از کشورهای حوزه یورو نگران عملی شدن وعده‌های اصلاحات نخست وزیر یونان هستند. وزیر دارایی اتریش نیز روز شنبه از یونان خواست تضمین‌های بیشتری در عملی شدن اصلاحات وعده داده شده در کشور باید در اختیار وام دهندگان و کشورهای دیگر حوزه یورو قرار گیرد. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل، روز یکشنبه در صورتی که سران اتحادیه اروپا در نشست خود طرح تازه نخست وزیر یونان را تصویب کنند، احتمال آغاز مذاکرات حل بحران اقتصادی یونان بیشتر خواهد شد.
جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسد به شما ورزش دوستان گرامی، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
یک دختر و پسر ورزشکار ایران امروز در بازی‌های دانشجویان جهان دو نشان طلا در رشته تکواندو برای کاروان این کشور کسب کردند. در ادامه 28مین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان جهان در کره جنوبی روز شنبه، اکرم خدابنده در وزن به اضافه 73 کیلوگرم زنان و احمد خسروفر در منهای 74 کیلوگرم مردان با پیروزی مقابل همه حریفان خود طلایی شدند و پنجمین و ششمین نشان طلای کاروان ورزشی دانشجویان ایران را به دست آوردند. امروز همچنین مهران عسکری، دیگر تکواندوکای ایرانی، هم نشان برنز گرفت. در والیبال روز شنبه تیم دانشجویان ایران 3-2 ژاپن را شکست داد و پنجم شد. و در فوتبال تیم ایران در ضربات پنالتی چین تایپه را مغلوب کرد و برای عنوان 13امی باید با کانادا دیدار کند. پیروزی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رقابت‌های جام جهانی مقابل اسپانیا در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا بازتاب داشت. سایت رسمی AFC از این برد به عنوان شروع پیروزمندانه ایران در جام جهانی یاد کرده. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران جمعه شب در اولین بازی خود در جام جهانی 2015 پرتغال با نتیجه 6-5 اسپانیا را شکست داد. ایران در گروه C این مسابقات با اسپانیا، برزیل و مکزیک هم گروه است و یک شنبه شب دومین دیدار خود را مقابل برزیل مدعی برگزار خواهد کرد. فدراسیون فوتبال ایران از تغییر محل دیدار تیم ملی این کشور با تیم ملی گوام خبر داد. این مسابقه که در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 است، پیش از این قرار بود در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود که با اعلام فدراسیون فوتبال این بازی روز 12 شهریور در ورزشگاه انقلاب شهر کرج انجام خواهد شد. در جدول گروه دی مقدماتی جام جهانی در آسیا، گوام با 6 امتیاز از 2 مسابقه در صدر ایستاده و ایران با 3 امتیاز از 1 بازی دوم است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال گولد کاپ، بازی‌های کنفدراسیون‌های آمریکای شمالی، مرکزی و دریای کارائیب کنکاکاف، بامداد امروز تیم ملی آمریکا با 1 گل هایتی را شکست داد. آمریکا با این برد با 6 امتیاز از 2 بازی صعود خود را از گروه اول به مرحله بعد قطعی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر شنبه خوش آمدید. بخشی که امروز 30 دقیقه‌ای خواهد بود و برنامه دیدگاه‌ها در آن بیشترین سهم را خواهد داشت. اما اجازه بدید که در آغاز این بخش هم بشنویم تازه‌ترین خبرها را از همکارم جمشید زند.
با سلام. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه میان وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران در وین روز شنبه نیز ادامه یافت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح روز شنبه با جان کری همتای آمریکایی خود و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جلساتی مشترک داشتند. جان کری روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت هنوز مسائل دشواری وجود دارد که باید حل شود. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است تا روز دوشنبه 22 تیر ماه ادامه یابد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آمریکا را به سنگ اندازی در مسیر مذاکرات هسته‌ای و به گفته او زیادخواهی متهم کرد. او گفت که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده اما آمریکا نمی‌گذارد کار تمام شود. محسن رضایی روز شنبه در پایان جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگاران گفت طرح حمله نظامی به ایران و تشدید تحریم‌ها به بن‌بست رسیده، بنابراین آمریکا راهی جز مذاکره با ایران ندارد. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ایران روز شنبه از انهدام گروهی که آن را تروریستی خواند در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داد. وی روز شنبه در جمع خبرنگاران در زاهدان گفت نیروهای مرزبانی در جریان یک درگیری 2 ساعته با این گروه تعدادی را کشته و 3 تن دیگر را نیز دستگیر کردند. به گفته فرمانده مرزبانی ایران دستگیر شدگان اعتراف کردند که قصد داشتند در شهرهای زاهدان، کرمان و بم عملیات تروریستی انجام دهند. آتش‌بس موقت در یمن که قرار بود نیمه شب جمعه به وقت محلی به اجرا درآید، با ادامه نبردها و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان شکست خورد. سازمان ملل اعلام کرده بود که از نیمه شب جمعه آتش‌بس موقت 6 روزه‌ای برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم جنگ زده یمن آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نبرد بین شبه نظامیان حوثی که از طرف ایران حمایت می‌شوند و هواداران رئیس جمهور یمن که مورد حمایت عربستان هستند، تنها ساعتی پس از اعلام آتش‌بس از سر گرفته شد. سخنگوی فرماندهی ارتش عربستان گفته که کشورش متحد به جای آتش‌بس یک طرفه نیست، زیرا درخواستی رسمی از رئیس جمهور یمن دریافت نکرده و حوثی‌ها هم تعهدی به برقراری آتش بس ندادند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می‌شنیدید. همون گونه که وعده دادم، نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها که در صف پخش است. دیدگاه ها کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. این هفته امیر مصدق کاتوزیان از سه میهمان برنامه میپرسد که چشمانداز تأثیر نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک بر جناح بندی های داخلی حکومت ایران و وضعیت فعالان سیاسی مستقل، اصناف و جامعه مدنی چیست؟ اما پیش از آن که به دیدگاه ها بپردازیم، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. به سبکی دیگر، 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که مقر رادیو فرداست، و پس از اون به سادگی 22-11-22-112 و برنامه دیدگاه ها. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سه‌شنبه 16 تیر برابر با 7 ژوئیه هم سپری شد و برخلاف پیشبینی بسیاری از ناظران سیاسی، ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین حتی تا روز شنبه هم به توافق جامع هسته‌ای دست نیافتند. گرچه جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از پایان مهلت گفت مذاکرات تا ابد ادامه نخواهد داشت. از سوی دیگر جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری تکرار کرد که دو طرف تاکنون تا این اندازه به دستیابی به توافق نزدیک نبودند. او به نقل از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود که تا زمانی که هیئت مذاکره کننده آمریکایی فکر می‌کند مذاکرات مفید است، باید گفتگوها را ادامه دهد. روز شنبه وزیر خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که با همتای ایرانی خود جواد ظریف و فردریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار داشته و هنوز به گفته او مسائل دشواری وجود دارد که باید حل شود. در تهران روزنامه شرق از جواد ظریف نقل کرده است که او امیدوار است تا دوشنبه آینده مذاکرات پایان یابد. وزیر خارجه ایران در پاسخ به این پرسش که مهمترین موضوعات باقی مانده مورد مذاکره چیست، گفت رسیدن به بله برای موضوعات مهم. این گونه موضع‌گیری های رسمی از دو طرف سبب شده که هنوز اغلب ناظران سیاسی به نزدیک بودن پایان مذاکرات و رسیدن ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به یک توافق جامع هسته‌ای خوشبین باقی بمانند. از همین رو از هفته گذشته در محافل سیاسی ایران پرسش های دیگری پیش کشیده شده. یک رشته از این پرسش‌ها مربوط به تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر سفارایی جناح‌های سیاسی داخلی جمهوری اسلامی ایران است و چشم‌انداز تأثیر نتیجه این مذاکرات بر آرایش طیف‌های گوناگون جناح اصولگرا، مناسبات جناح اعتدالگرا و جناح اصلاح طلب و بهبود یا پسرفت موقعیت فعالان سیاسی دگراندیش و مستقل در کنار تشکل‌های صنفی و مدنی. پرسش هایی که سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به آن می پردازند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما همراه میهمان های این هفته، قاسم شعله سعدی، استاد اخراجی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در تهران، مجید تفرشی، تاریخ نگار و پژوهشگر روابط بین الملل در لندن، و بیژن حکمت، فعال سیاسی جمهوری خواه در پاریس. سه پرسش مشابه در سه مرحله از سه میهمان این هفته. پرسش اول، مذاکرات هسته‌ای بر روی کارکرد و برنامه اصولگرایان چه اثری گذاشته و خواهد گذاشت؟ یعنی سبب فاصله گرفتن بیشتر طیف نزدیک به جبهه پایداری و یاران محمود احمدی نژاد و گرایش معروف به جبهه یکتا از طیف دیگر اصولگرایان میشه که با علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی شناسایی میشه، معروف به اصولگرایان میانه‌رو یا معتدل، یا سبب نزدیکتر شدنشون میشه؟ آقای شعله سعدی، اول شما.
ببینید، این نوع تهدید یا پرسش مربوط است به حکومت‌های دموکراتیکی که مثلا گروه‌های سیاسی احزاب و این نوع تشکل‌ها می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها تأثیر داشته باشند و در نتیجه میشه با یک مقیاسی این دوری نزدیکی ها رو سنجید. در ایران ساختار قدرت چیز دیگری هست، یعنی نظام ولایت فقیه هست، اصلا حکومت هم خودش ادعایی نداره که دموکراتیک هست و بنابراین در اون مناسباتی که برای نظام های دموکراتیک میشه تحلیل کرد راجع به ایران واقعا نمیشه. در ایران طبق اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلان کشور در حیطه مسئولیت رهبر هست و اگر رهبر تصمیم گرفت که اصلا مجال این رو پیدا نمی کنه که بخواد حالا انقلت روی اون بذاره و اتفاقا موقعی که یک مسئله بحران ایجاد میکنه همه استقبال میکنن که توپ رو بندازن تو زمین رهبر تا اون تصمیم گیری بکنه. به ویژه حالا در این مواردی که شما گفتید اینها همشون شاخصه شون این هست که ادعا میکنن که تابع رهبر هستند و پیرو ولایت هستند و خط رهبر رو دارند و اینا. بخش از اینها هم که خب طبیعتاً گره خوردن وصل هستند به محافل نظامی به سپاه و غیره. همه اینها مجموعاً تابع نظر خامنه ای هستند. لذا میبینید که اون کسی هم که قبلا در زمان احمدی نژاد میگفت میخوان در غلطان رو از ما بگیرند و به ما آب نبات بدن، آقای علی لاریجانی این حرف رو میزد، الان خودش مدافع این مذاکرات هست. با این که الان میبینه که امتیازهایی که حالا امکان داره مثلا به طرف ایرانی بدن به مراتب کمتر از این چیزیست که در دوره قبل امکان پذیر بود، باز هم چنین چرخشی رو ما میبینیم.
آقای شعله‌سعدی یه مشاهده منتها دلواپسانی هستند که از این مذاکرات ناراحتن، برعکس آقای لاریجانی که خب الان احساس میکنه که خیالش راحت تره.
ببینید همونم که دلواپسه بالاخره باید ریفرنسش آقای خامنه‌ای باشه. مثلا موقعی که این مذاکرات رو آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که مسئول این قضیه هست طبق اصل 110 قانون اساسی خودش اعلان میکنه که ما نرمش قهرمانانه میخون بکنیم، دیگه اصلا به نظرم دلواپسا محلی از اعراب ندارن که بتونن نقشی ایفا بکنن. فقط مشکل الان اینجا رو اصل مذاکرات هست که بین دو نیروی مساوی برگزار نشده. تحریم ها در حال اثر کرده، حتی دیدید که دیروز این امام جمعه تهران هم گفت که مثلا نصفی از مشکلات کشور مربوط به این تحریم ها هست و اگر این مشکلات نمی بود شاید آقای خامنه‌ای هم هرگز حاضر نمی شد که به نرمش قهرمانانه رو بکنه و لذا الان ریفرنس اون دلواپسان نمیدونم اصولگرایان و غیره همه اینا بالاخره ختم میشه به خود آقای خامنه‌ای. موقعی که آقای خامنه‌ای میگه میخوام مذاکره بکنیم، قهرمانانه نرمش بکنیم یا امتیاز بدیم و حتی اون چیزهایی هم که ایشون خواسته مثل اون تعداد سانسفیوش ها.
بسیار خوب، اجازه بدین که ببینیم که آقای تفرشی در این مورد چی فکر میکنن. آقای تفرشی، این دو گرایش معتدل ها و دلواپس ها از هم دیگه تمایز بیشتری پیدا میکنن یا اینکه نه در همین حد میمونه و شاید هم نزدیکتر بشن با هم دیگه؟
بله، چند تا نکته من باید خدمتتون عرض کنم در ارتباط با فرمایش آقای شعله‌سعدی. ببینید درسته که اختیارات رهبری طبق قانون اساسی و اصل 110 و همونطور که آقای شعله‌سعدی فرمودن از حقوقی مشخصه و دامنه وسیعی داره و عمیق داره، ولی مسئله اینه که این تصمیم گیری ها در موارد و مواقع مختلفی با رایزنی با همین امثال لاریجانی، قالیباف، رضایی و اینا انجام میشه. یعنی اینطور نیست که در خلا انجام بشه، به هر حال تاثیرگذاری در آراء رهبری و تصمیم گیری ها وجود داره. اینطور نیست که هر چی ایشون بگه انجام بشه بدون توجه به نظرات دیگران. این نظرات تاثیرگذاری هست در اونچه که فصل خطاب میشه، یعنی گفته های آقای خامنه ای. نکته دوم که جناب آقای شعله‌سعدی فرمودن که امتیازاتی که در مذاکرات فعلی ایران داره میگیره به واسطه کمتر از امتیازات قبلی زمان آقای لاریجانی، من قبول ندارم، به هیچ وجه درست نیست. اگر به جزئیات مذاکرات توجه بشه ایران امتیازاتی که الان داره میگیره به مراتب بیشتره.
حالا پرسش منم پاسخ بدین لطفا.
سوال شما نیست، فقط نظرم است، فقط در یه جمله گفتم. راجع به اون سه نفری که شما گفتین، یعنی لاریجانی، قالیباف، رضایی، اینا افرادی هستن که نیتشون با هم یکی نیست. لاریجانی به هر حال الان یک نوع ائتلاف نصف نیمه با آقای روحانی داره، چه در زمان تشکیل کابینه چه در زمان هدایت مجلس برای مسائل مربوط به هسته‌ای. به هر حال آقای لاریجانی همراهی کرده، یعنی جزء همون شما گفتین جزء اصولگران معتدل هست که به هر حال با دولت همراهی داره. الان آقای قالیباف همه نیتش و ذهنیتش اینه که به قدرت سیاسی برسه و رئیس جمهور بشه به هر صورتی و با هر اعتراف با هر کسی. البته نظامی بودنش و با آقای رضایی باعث میشه که این مثلا ادامه پیدا کنه و با ارتباطاتی که با سپاه هم داشته و داره این پیدا بده بکنه. حالا برمیگردم به صحبت شما در مورد مسئله دلواپسانی که کسانی که به سن نگران مذاکرات هسته‌ای هستن. ببینید در داخل ایران یک سری دلواپسی داریم که نگرانی داریم که نگرانی واقع بینانه است، یعنی نگران هستند که ایران تا تجربه لیبی و عراق رو تکرار نکنه. یعنی همونطور که اجازه بازرسی هر کجا و هر زمان به عراق داده شد و نتیجه شد جنگ عراق، اون تجربه سر ایران نیاد. یا لیبی که با غرب سازش کرد، اون مسئله باعث نشه که پروژه رژیم چنج عوض نشه و مقدمه‌ای بشه برای اینکه حکومت تغییر بکنه. این نگرانی‌ها بجاست، ولی اکثریت و قاطبه دلواپسان اینها نیستند. اکثریت و قاطبه دلواپسان کسانی هستند که با سه دیدگاه مختلف که با هم البته توافق هم دارند وارد ماجرا هستند. دلواپسان اول دلواپسان ایدئولوژیک هستند، کسانی که معتقدند که اصولا هر نوع معامله ای و توافقی با غرب به خصوص با آمریکا و انگلیس به معنای پایان انقلاب و پایان آموزه‌های انقلاب اسلامی و مبارزه با امپریالیسم و استکبار در واقع. اونا معتقدن که اساسا این تعامل با غرب به خصوص اگه منجر بشه به سری همکاری‌های امنیتی و منطقه‌ای در مقابله مثلا با داعش و تندروی و تروریسم منطقه‌ای، این در واقع برای پایان انقلابه و نباید اجازه داده بشه به هیچ صورت این توافق و تعامل صورت بگیره.
خلاصه می‌کنی
دلواپسی‌ها سیاسیه. دلواپسی سیاسی کسانی هستند که معتقدن این کار لازمه و باید هم بشه و اشکالی در اصل موضوع ندارن، مثل آقای قالیباف، مثل آقای رضایی و حتی مثل آقای لاریجانی. اینا در ته دلشون حرفشون اینه که این کار خوبه ولی روحانی نباید کردیت این کارو بگیره. همونطور که در زمان خاتمی این بحث بود، روحانی باید شکست بخوره در این روند و در این مذاکرات و بره کنار و اونا بیان این کار انجام بدن که سودش اونا ببرن و بهره و کردیتش اونا بگیره، اعتبارش اونا بگیره. و البته مهمتر از همه اینا که قبلا مهمتر نبود، الان بعد از تحریم منتج دلواپسان اقتصادی هستن، کسانی که نون تحریم خوردن، کاسبان تحریم هستن و در واقع عادی شدن رابطه ایران با دنیا و آب خوش از گلوی مردم پایین رفتن به ضرر اقتصادی اوناست. کسایی که با خواهش اومدن برای دور زدن تحریم و نقض تحریم و الان دیگه مدعی و صاحب خونه خودشون بودن، اجازه نمیدن که مسیر طبیعی اقتصاد ایران با دنیا طی بشه.
پس یعنی بین همه اینا یه تمایزی دیده خواهد شد، تمایزشون برجسته خواهد شد به نظر شما؟
بله دقیقاً همینطوره.
آقای حکمت نظر شما چیه؟
حالا ببینید، من با بیشتر حرفایی که دوستان زدن موافق هستم، ولی به هر حال در جامعه ایران یک تکثری وجود داره که این صرف نظر این که تأثیرش بر تصمیمات کلان چه میتونه باشه خودش رو نشون میده و به صورت یک سری کنش‌های سیاسی بروز پیدا میکنه. حال موفقیت این مذاکرات اگه واقعا موفقیتی به دست بیاد، میتونه اساسا یک گامی در جهت تبدیل یک حکومت انقلابی به یک حکومت متعارف اگرچه استبدادی باشه. آغاز این روند یعنی بهبود روابط ایران با جهان غرب، صرف نظر از اینکه حالا ما در مسئله داعش همکاری بکنیم نکنیم، چه سیاستی در خاورمیانه پیش بگیریم، اساسا جایگاه ولی فقیه رو به عنوان رهبر انقلاب ضد استکباری زیر پرسش میبره. از این رو تمام نیروهایی که به برکت تیرگی روابط ایران با غرب، به برکت شعارهای ضد استکباری به هر حال ثروت اندوختند و در این نظام به یک مقام و منزلتی رسیدند، دقیقا بخشی از سپاه و همین دلواپسان، تمام قد در برابر این روند ایستادگی خواهند کرد. آیت الله خامنه ای هم که برای حفظ جایگاه خودش به عنوان رهبر انقلاب مجبوره تا اونجا که ممکنه از پیشرفت و سرعت این روند جلوگیری بکنه. به نظر من اعتدالیون، اصلاح طلبان و گرایش علی لاریجانی و باهنر این روند رو همراهی خواهند کرد، اگرچه این آخری ها میکوشند که همراه با دلواپسان از گشایش فضای سیاسی جلوگیری بکنند. این به نظر من خطوط عمده هستش که بین به هر حال این جریان ها و گرایش ها میشه در نتیجه موفقیت این مذاکرات دیدش. که حال این روند در جزئیات چجوری پیش بره، طبیعتاً بستگی به سیاست های دولت روحانی بعد از موفقیت محتمل یا به هر حال امیدواریم که انجام بگیره خواهد بودش. حالا این سیاست ها اگه در جهت واقعا گشایش فضای سیاسی باشه، به نظر من میتونه یک دوگانه، دو تا جبهه رو در مقابل هم دیگه قرار بده.
بسیار خب، پس بذاریم جهت... در پرسش دوم بیشتر باز بکنیم.
خب ما کوتاه میکنیم تا بحث ادامه پیدا کنه.
ممنون آقای حکمت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، مذاکرات هسته‌ای تا این مرحله در دو سال اخیر به باور بسیاری از ناظران سبب متحد شدن اعتدالگرایان و اصلاح طلبان شده. آیا مرحله پایان مذاکرات به بعد سبب بروز تمایزهای این دو گرایش بر سر مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میشه، یا اینکه هنوز هم صفکشی اصولگرایان در برابر این دو گرایش سبب میشه رهبران اعتدالگرایان و اصلاح طلبان تمایز خودشون رو هنوز برجسته نکنن؟
ببین، اولا تذکر من کوچولو بدم که رادیکال ترین دلواپس به نظرم خود آقای خامنه ای هست. ایشون بود که سال 81 گفت که هر کس دم از مذاکره با امریکا بزنه یا الفبای غیرت نیاموخته یا الفبای سیاست. اما همین فردی که اینقدر رادیکال عمل کرده، امروز دولتش با اجازه خودشون رسما با امریکا مذاکره میکنه. اتفاقا من همون موقع یک نامه نوشتم و انتقاد کردم از این موضوع. من بردم زندان، یک سال نیم زندان بودم، بعد اینکه گفتم آقا این کار فعلاً مشکل آفرین هست. میبینید که فردی مثل خامنه ای که این همه رادیکال بوده الان تمایل پیدا کرده به نرمش قهرمانانه و دولت خودش هم داره عمل میکنه. بنابراین این جدایی هایی که شما الان تو ذهنتون هست، طیف های مختلفی رو تصمیم میکنید، به نظر من این تصنعی هست. دیگه از خدای خامنه ای رادیکال تر ما نداشتیم که الان به این واقعیت های جامعه برشون هم تحمیل شده، مجبور هست که بپذیره. دیگه بقیهشون حالا این که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه آیا اینها رو به هم نزدیک میکنه یا دور میکنه، به نظرم در مجموع نزدیک میکنه. ما از این بدترش هم داشتیم در جنگ 8 ساله، در زمان در جنگ دفاع مقدس آقای خمینی یک مرتبه خطامه 598 رو گفت من جام زهر مینوشم و میپذیرم. همون موقع هم خیلی هم گفتن حالا برادران سپاه چه کار میکنن، نمیدونم دلواپس ها چه کار میکنن، اعتراض میکنن. دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد، اصلا نمیتونه بیفته. برای اینکه الان امروز مشکلات ایران در همون میانه رو و رادیکال ها و همه شون تحمیق شده. دولت اگر دولت ها میانه رو بدونید بالاخره باید وظایف قانونی خودش انجام بده و نیازهای جامعه رو بتونه برطرف کنه. موقع پول نداره، موقعی که این تحریم ها کمر اقتصادش رو شکسته، چاره جز این نداره که یک راه حلی پیدا بکنه تا از این سانها و از این تحریم‌ها بیرون بیاد. و همینطور خدای خامنه‌ای بالاخره رئیس این کشور اونه، خواهی نخواهی، و موقعی که اون نتونه وظایف شده مقابل مردم انجام بده، به جایگاه خود اونم لطمه می‌خوره. بنابراین من فکر میکنم اگر این توافق صورت بگیره، هرچند این توافق از نظر من توافق برد برای ایران نیست، ایران بین بد و بدتر باید انتخاب الان بکنه، نه بین خوب و بد.
ببخشی، این اصلاح طلبا و اعتدالگراها وضعشون آخر سر چطور میشه؟ اصلا وجود ندارن این دوتا طیف، یا اینکه نزدیکتر میشن به هم دیگه، یا اینکه دورتر میشن؟ این سوال اصلی من.
نه، من به نظرم نزدیکتر میشن، برای که مشکلات همه گیر هست، برای همه هست، به استثنای تکتوکی کسانی که از این رانت ها استفاده میکنن به دلیل موقعیت تحریمی کشور، توانستن یک اموال عجیب و غریبی به جیب بزنن. اونا حالا تعدادی هم به لحاظ کمیت خیلی بالا که نیستن که، و چون به هر حال این در سطح سیاست کلان کشور تصمیم گیری شده و داره میشه، بنابراین اونها مجبورن در چارچوب این تصمیمات کلان کشور همشون تبعیت کنن و بعد هم به هم تبریک بگن. حتی اگر دستاوردی هم نداشته باشن باز بعدا به هم تبریک خواهند بود.
سپاسگزارم آقای شولسدی. آقای تفرشه، نظر شما چیه؟ دوری بیشتر اعتدالی ها از اصلاح طلب ها یا نزدیکی اونها به هم دیگه؟
بذارید صحبتمو در این مورد با دو تا ضرب المثل شروع کنم. یه گفته است از بیزمارک، میگن سیاست هنر ممکناته، و جمله‌ای که از آقای خامنه‌ای نقل شد مربوط به سال 81 مال قبل از تجربه پدیده احمدی نژاد بود که نمونه اعلای بی‌خردی و سوء مدیریت و فساد اداره کشور بود و عمار سال 88 خیلی از معادلات رو به هم زده و این پیام ازلی و ابدی نمیتونست باشه. و همونطور که در اصطلاح غربی و عربی گفته میشه، میگم desperate time desperate measures، یا از ضرورت تبیح المعذورات، در سیاست هم همینه. وقتی که یه ضرورت، یه معضل پیش میاد، یک استیصال پیش میاد، طبیعتاً سیاست‌ها عوض میشه. سیاست‌ها محکم و غیر قابل تغییر نیستن در کشورها. بنابراین طبیعتاً این تغییر مواضع خیلی طبیعیه که اتفاق میفته و باید تا حدی هم البته به فال نیک گرفتش. در مسئله تغییر موضع اعتدالگرایان و به اصطلاح اصلاح طلبان که شما فرمودید، این بسیار تا حالا تا حد زیادی این انجام شده، نه 100%. در زمینهای مطالبات مدنی و اجتماعی و حتی تا جنبه اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته، ولی اصلاح طلبها ترجیح دادن که همراهی کنن با اعتدالگرا هم تا حد زیادی این همکاری رو ادامه دادن، ولی به حد اعلا و مطلوب هنوز نرسیده. خیلی بستگی داره به نتیجه کامل مذاکرات و بعد از اون به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه. اگر این دوتا موضوع با نظر اعتدالگرایان و اصلاح طلب ها پیش بره، یعنی مجلس بعدی تا حد زیادی از اختیار اصولگراها خارج بشه، طبیعتاً این ائتلاف میتونه محکمتر بشه و ادامه پیدا بکنه. ولی اگر مذاکرات به نتیجه نرسه و یا به اون نتیجه مطلوب نرسه و اگر انتخابات به اون سمتی که اصلاح طلب ها و دولت روحانی میخواد پیش نره، طبیعتاً معادله بازی به هم میخوره و مطالبات مدنی هم رادیکال میشه و هم تا حدی از طرف حکومت نادیده گرفته میشه. بنابراین در شرایطی که ما داریم پیش میریم، به نظر میاد که این ائتلاف و این به اصطلاح ازدواج مصلحتی تا حدی مصلحتی و تا حدی واقعا اصولی و عمیق داره پیش میره. هنوز به حد مطلوبش نرسیده، ولی با این دو تا عامل، یعنی مذاکرات هسته‌ای و انتخابات مجلس، میتونه بهتر بشه یا بدتر بشه.
آقای حکمت، نظر شما در همین باره؟
ببینید این بستگی داره به اینکه آقای روحانی بعد از این مذاکرات اگر موفق بشه چه سیاست‌هایی رو در زمینه داخلی پیش خواهد گرفتش. اگر که دولت روحانی واقعا بره در جهت بازسازی دولت، یعنی سعی بکنه این تناقضی رو، این تعارضی رو که بین اقتدار دولت و اقتدار نهادهای انتصابی وجود داره تخفیف بده و در این جهت بره که اقتدار دولت رو بازسازی بکنه، به نظر من بخشی از اصولگرایان میتونن با اصلاح طلبان از یک چنین سیاستی پشتیبانی بکنند. ولی گفتم این مسئله کاملا شرطی است و به هیچ وجه نمیشه روی سیاست‌های آینده آقای روحانی شرط بندی کردش. مسئله مهمتر این هستش که یک اختلاف اساسی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان یا دست کم طیفی از اصلاح طلبان وجود داره و اون بر سر به هر حال گشایش فضای سیاسی و رعایت حقوق و آزادی‌های مردم هستش. ببینید در این زمینه بخشی از اصلاح طلبان هم فکر میکنن که فعلا باید روی این مسئله پافشاری نکرد و همراه با اصولگرایان معتدل به سمت انتخابات رفت، ولی من فکر نمیکنم که اگه چنین سیاستی در سطح اصلاح طلبان حاکم بشه اونها بتونن برای زیادی رو در انتخابات مجلس به دست بیارن و کاملا چنین سیاستی، یعنی سیاست به هر حال سکوت در مقابل نقض حقوق مردم، در دوره آینده به ضرر اونها تمام خواهد شدش. امروز ما میبینیم که آقای علی مطهری مثلا خیلی روشن از حق اعتراض مردم پشتیبانی میکنه. این کاری هستش که در حقیقت آقای خاتمی انجام میداد، بعد سایر اصلاح طلبان انجام میدادن. غیر از بخش کوچکی از اصلاح طلبان که اکثرا در زندان هم هستند، هیچ کدام یک سیاست جدی رو در این زمینه جلو نمیبرند. اگر یک سیاست دفاع از حقوق مردم و حق اعتراض و سایر حقوق مدنی در میان اصلاح طلبان غالب بشه، یک مقدار اتحاد اینها رو با اصولگرایان به خطر خواهد انداختش. و اگر این خط مماشات در حقیقت بر جریان اصلاح طلبی غالب بشه، طبیعتاً اینها تا حدودی به هم نزدیک خواهند شد و آقای ناطق نوری هم مسلماً در این زمینه نقش خواهد داشتش.
خیلی خوب. آقای شعله سعدی، شما از حدود 12 سال پیش یه مثال معروفی میزدید که این اصلاح طلبا و اصولگرایان، این دو جناح حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مثل دو لبه قیچی هستن که مطالبات مردم رو مهار میکنن. حالا با توجه به این تمایزی که خود شما سالها ازش صحبت کردین، مذاکرات هسته‌ای بر وضعیت فعالان سیاسی دگراندیش که نه اصولگرا هستند و نه اعتدالگرا و اصلاح طلب چه تأثیری گذاشته و به ویژه از این پس چه تأثیری خواهد گذاشت؟ همینطور تأثیر این مذاکرات بر اصناف و جامعه مدنی؟
ببینید اگر ساختار قدرت در ایران بررسی بشه پاسخش روشن هست. دولت کاری نیست، دولت نمیتونه حقوق مدنی مردم رو رعایت بکنه، برای که قدرت نداره، قدرت جای دیگری هست. الان ببینید در دو موردش که دولت اومده این بوسیهای غیرقانونی رو یه تعدادشون رو قطع کرده. آقای خامنه‌ای پریروزا اعتراض کرد که این کار زشت بود، کار بدی بود دولت کرده. و یا راجع به این اتهامات فسادی که در بنیاد تعاون ناجا هست، گویا فرمانده اون هم تحت بازجویی قرار گرفت، مجلس سازی می‌خواسته یک تحقیق و تفحص بکنه، بازم آقای خامنه‌ای جلوشو گرفته و گفته نمیتونم چیکاری بکنه. بنابراین از دولت نباید توقع زیادی داشته باشه که اون بخواد شق القمر کنه. ساختار قدرت در ایران اصلا به گونه‌ای نیست که دولت خیلی بتونه نقش ایفا بکنه. لذا من معتقد هستم که زیاد تأثیری نخواهد داشت، تأثیر مثبت نخواهد داشت، میتونه حتی تأثیر منفی هم داشته باشه و اگر که امتیاز از اون طرف به دست بیاد میتونه یه مقداری فضای امنیتی هم که تعدیل شده رو حتی وارونه بکنه و وضع از اینی هم که هست خلاصه قابل انتقاد تر باشه.
آقای تفرشی،
من خودم شخصا امید زیادی ندارم.
آقای تفرشی، نتیجه مذاکرات هسته‌ای فرصت برای جامعه مدنی و اصناف و دگراندیشان یا تهدید؟
بدون تردید فرصت، اگر به نتیجه مثبت برسه، برای اینکه در اون صورت هم اصلاح طلبان و جامعه مدنی و طبقه متوسط ایران که اکثر مطلقشون طرفدار مذاکرات و توافق هسته‌ای هستند قدرت پیدا میکنه و دولت روحانی میتونه تقویت بشه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و میتونه به وعده های خودش عمل بکنه، باید به وعده خودش عمل کنه در عرصه داخلی و اونجاست که میتونه با دست بالاتر و قدرت بیشتری در محدود امکانات و محدودیت هایی که داره عمل بکنه و این امکانات و محدودیت های خودش رو گسترده تر بکنه و همونطور که جناب حکمت فرمودن بتونه به معنی واقعی کلمه به مفهوم دولت عمل بکنه، به عنوان یک نهاد برخواسته از اراده ملت عمل بکنه. بنابراین نتیجه مذاکرات خیلی تاثیر داره در روند بهبود وضعیت جامعه مدنی در ایران و اصلاح طلبان و احقاق حقوق تا حد زیادی نادیده گرفته شده جامعه مدنی.
آقای حکمت، تقویت وضعیت فعالان سیاسی دگراندیش و جامعه مدنی و اصناف یا تضعیفش در نتیجه مذاکرات؟
به من مطلب رو باید یه کمی میان مدت دیدش. در کوتاه مدت ممکنه همینطور که گفته شد به عکس العمل بیانجامه که تهدید بکنه شرایط سیاسی رو، ولی کن در میان مدت به نظر من ما الان با تعارض‌های خیلی جدی مواجه خواهیم بود بین این گرایش‌های مختلف و منافع و منزلت‌هایی که در درون این نظام وجود داره، و همه سعی خواهند کردش که به هر حال با استفاده از گرایشی که در روابط اقتصادی پیدا میشه سیاست‌های خودشون رو جلو ببرن و وزنه‌ای برای فشار بشن. این حکومت هم یک حکومت دوگانه‌ای هستش، این تعارض به جای خودش باقی میمونه و اینطور نیستش که تنها و تنها آقای خامنه‌ای تصمیم گیر باشن. بستگی به بسیج اجتماعی داره که میتونه پشت جریاناتی که خواهان حقوق مردم هستن صورت بگیره. به هر حال در میون این تنش‌ها اگه کنشگران اجتماعی بتونن از فرصت‌هایی که در میان مدت پیش میاد استفاده بکنن و سازمانیابی پیدا بکنن، میشه امیدوار بود که سازمان‌هاشون در دراز مدت گسترش پیدا بکنن.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای مجید تفرشی و آقای قاسم شعله‌سعدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.